أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد تقدیر و مشیت از نقطه نظر سلسله طولی در رتبه متقدم از اعیان خارجی قرار دارد و این تقدم تقدم علی است، نه تقدم زمانی. زیرا در تقدم زمانی لازمش تحقق ماده است یا شبه ماده. تا ماده نباشه زمان معنا ندارد و مکان معنا ندارد. الان که ما در اینجا نشستیم، این یک مکانی را برای حضور خودمون احساس میکنیم، یک فضایی که در این اتاق، این فضا به عنوان مکان در اینجا برای ما متصوره و روش حساب میکنیم. آبرو در فیضیه در فلان اتاق، آدرس میدیم و خودمون هم احساس میکنیم یک ارتباطی با این فضا داریم. وقتی که از این فضا خارج میشیم، یک حسی سوای از حس قبلی که در این فضا قرار داریم برای ما اون حس حاکمه. این در اینجا مشخصه. علی صحبت در اینه که این فضا خودش چیست؟ خود این فضا به تنهایی وجود دارد یا اینکه یک ماده ای در اینجا حضور پیدا کرده، وجود پیدا کرده و به واسطه اون ما اطلاق مکان و اطلاق فضا بر این زمان میکنیم، بر این موقع میکنیم. اگر این چهار دیوار اطراف نباشند، شما چه مکانی رو میتونید تصور کنید؟ هیچ. اگر این چهار دیوار رو شما بردارید، این فضای داخل در حجره ملحق میشه به فضای داخل در خود مدرسه و دیگر شما تمایزی نمیتوانید قائل بشید. بگید این اتاق سوای از فضا داخل مدرسه است، دیگر اتاقی نیست. شما آجرا و خشتا و سنگا و اینا رو همه رو در آوردید و ریختید یک طرف. به مجرد اینکه شما این دیوار رو برداشتید، فضای داخل اتاق هم برداشته میشه. فضا هست ولی دیگر به عنوان فضای داخل اتاق نیست. حالا چرا اون فضا هست؟ به خاطری که چهار دیوار مدرسه الان هست، این محیط و این وسعت که از بین نمیره. این چهار دیوار این فضا برداشته شده، این فضا ملحق شده به فضای مدرسه. باز میگیم که مدرسه فیضیه، صحنه مدرسه فیضیه دارای یک همچنین ابعادی هست، چون دیوار هست. حالا اگر دیوار مدرسه فیضیه رو شما برداشتی، ببین همه شما داریم میریم رو به ماده. دیوار رو برداشتی، دیگر فضای مدرسه فیضیه دیگه معنا نداره، هیچ مدرسه دیگر نیست، یه زمین مسطحه مثل سایر زمین ها، یک محیطی است مثل سایر محیط ها. پس این مکان به عنوان مدرسه فیضیه تا زمانی صادق است که ماده‌ای به نام دیوار، یا فرض بکنید که هرچه از اون مواد دیگر، چوب مثلا، آهن مثلا، هرچی، تناب، یک فضایی را این بگیره. وقتی که شما این را برداشتید، دیگر تفاوتی بین این فضا و بین فضای اطراف نمی کنید. این فضا ملحق می شود به فضای شهر قم. همین مطلب رو شما راجع به فضای شهر قم در نظر بگیرید. نسبت به سایر فضا می بینید حرمی هست، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست. پس یه ماده‌ای در اینجا هست، یه گنبدی در اینجا هست، خیابونهایی هست، نمیدونم درخت و اشجار و این خصوصیاتی هست. من حیث المجموع وقتی که مقایسه کنید بین این و بین جای دیگه، میگید اینجا شهر قمه، اونجا همدانه، اونجا تهرانه و اونجا فرض کنید که چیز دیگه است. این مطلب برگشتش به این است که برای تحقق عرضی که عارض بر موضوع میشه به نام مکان و به نام عین، ما چیزی به اسم ماده باید در خارج، باید اون رو داشته باشیم. اگر داشته باشیم، این مسئله خیلی مهمه، چون برمیگرده خیلی قضایا رو اگر خوب به این مطلب برسیم خیلی قضایا حل میشه. مثل فرض کنیم که مسئله بسیار مهمه ربط حادث قدیم، حادث با قدیم، که خب این البته در همین مقوله ها اینها میاد. این ماده خارجی است که برای ما ایجاد مکان میکند. این ماده اگر وجود نداشته باشد، خب آیا شما می توانید یک امر مستقل روی پای خود ایستاده، یک مستقل به ذات، حالا این یک امر خارجی که دارای وجود و تعین خارجی است، نه تعین وهمی و اعتباری، دارای تعین خارجی است، این را به اسم مکان شما می توانید تصور کنید؟ ابدا. شما فرض کنید که الان در اینجا کرات رو مشاهده می کنید، این عالم منظومه شمسی که کهکشان ها امثال ذلک اینا رو همه رو می بینید. خب از کجا؟ خب کره، خب یه چیزی کره است و مشخصه، هر چیزی یه جنسی داره، کره زمین جنسش خاک است و سنگ است و فرض کنید که آب مواد و فلان و معادن و این خصوصیات اسمش کره زمین گذاشتیم. کره ما دارای یه خصوصیات دیگری است و همینطور تمام جو. اون چرا که شما الان دارید تصور میکنید مکان نیست، مواد رو شما دارید تصور میکنید. مکان چیه؟ مکان رو شما از کجا آوردید؟ این وقت کجا آوردید؟ شما میگید که فاصله بین کره زمین و کره ما که فرض کنید که چند ثانیه طول میکشه، این فاصله رو اسمشو میذارید مکان. خب این فاصله قبل از این که کره زمینی خلق بشه بعد کجا بود؟ قبل از این که کره زمین خلق شده دیگه، از اول که نبوده، کره ما از اول نبوده، خلق شده. قبل از خلقت زمین و قبل از خلقت قمر، حالا این دوتا رو حساب میکنیم بقیه هم همینطور، قبل از این فاصله بین زمین و بین قمر کجا بود؟ فاصله نبود، اصلا چیزی نبود به نام فاصله، چیزی ما نداشتیم به نام مکان، چیزی نداشتیم که بخوایم روش دست بگذاریم این مکانه. وقتی شما میگید مکان که یه مرتبه یه کره زمینی خلق بشه، وقتی کره زمین خلق شد باهاش اعراضی به وجود میاد، از جمله اون اعراض، عرض چیه؟ عرض مکانه، عرض عینه. ولی خود مکان جد نفسی نیست. همینطور قضیه راجب زمانه، زمان و مکان برخلاف اون چه که بسیاری نوشتند و در کتاب، یک دو امر اعتباری است. اعتبارش هم فرض کنید که به اتکاء به ماده است، یعنی تا ماده خارجی نباشد نه زمانی متحقق است و نه مکانی. شما یه ماده خارجی بدون یک ماده خارجی اینایی که میگن زمان یه امر نسبی است و یه حرفی هر وقت کشکه، این ماده بدون این که باشه، قبل از این که ماده باشه، شما چطور میتونید یک زمان رو تصور کنید و وجود زمان را در ذهن خود بیاورید؟ چیزی در قبال مکان، چیزی در قبال وضع، چیزی در قبال کیف، چیزی در قبال کم. یعنی این اعراضی که الان هست، خب یکیشو فرض کنید که متاس دیگه، اون زمان، اینها یک امر مستقل به نام زمان جدای از ماده و بدون لحاظ ماده، یعنی بدون لحاظ کرت الارض، بدون لحاظ کرت القمر و کرت الشمس و بدون لحاظ انسان و بدون لحاظ فرض کنید که اشیاء دیگر، بدون اینها یک امر مستقلی که دارای هویت خارجی است. ما الان دارای هویت خارجی هستیم، یک خود هم خصوصیتی داریم، یه عینی داریم، یه تعینی داریم. زمین، درخت، الان درختی که من دارم مشاهده میکنم، این داره یک هویت خارجی است با اون تیره چراغ برقی که فرض کنیم که در کنارشه، تفاوت میکنه. اون حیات داره، این حیات نداره، اون مرده است، اون زنده است، خصوصیاتی داره، اون دارای حرکت است، این دارای سکونه. یک امر مستقل خارجی به نام زمان جدایی از ماده، شما چطور تصور میکنید؟ به من نشون بدید میشه همچین چیزی اصلا تصور کنید؟ نه. پس بنابراین برای تحقق مکان و برای تحقق زمان چاره ای جز وجود یک تعین و یک هویت خارجی نیست. اول باید اون باشه. اگر اون نبود، اصلا ما مکان و زمانی نداریم و چیزی به عنوان مکان و زمان نداریم تا اینکه بخوایم بر او حکم کنیم یا اون را محکوم به قرار بدیم یا محکوم قرار بدیم. درست شد؟ مثل عدم. اصلا امر عدمیست دیگه، وقتی که شد یه هم میشه امر عدمی. وقتی که امر عدمی شد، پس بنابراین چطور میشه که در اینجا ما بخواهیم نسبت به یک امر عدمی حکم وجودی صادر کنیم و یک امر وجودی را بر یک امر عدمی در اونجا بار کنیم؟ حالا که این قضیه روشن شد، میریم سراغ روایات. فقط من به عنوان یک اشاره میگم تا اینکه رفقا برن این قضیه فکر کنن تا بیان به کجا میرسن. این روایاتی که داریم که ائمه میفرمان ما قبل از خلقت آدم به 4000 سال بودیم، اینا یعنی چی دیگه؟ خب خلقت آدم یعنی خلقت چی؟ قبل از خلقت دنیا، قبل از اینکه خدا این آسمان رو خلق کنه، زمین رو خلق کنه، 1000 سال داریم، در یکی 4000 سال داریم، در یکی فرض کنیم. این دیگه در اینجا چه معنایی میتوانه پیدا کنه؟ مگر قبل از وجود ماده چیزی به نام زمان وجود داره؟ دائمان بگه 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 1000 سال، 4000 سال، چیزی ما نداریم به عنوان زمان. زمان مترتبه بر ماده است. وقتی که ماده در خارج تعین پیدا می کند، با خودش یه مسائلی را موجود می کند. یکی از اونا کیفه. یک وقت بچه‌ای که به دنیا میاد، قبل دیگه بچه به دنیا بیاد، خب شما نمی دونید این بچه فرض کنید که رنگش چطوره، قدش چطوره، وزنش چطوره، نمیدونم خصوصیات چشم و ابرو و صورتش چطوره، اصلا پسره یا فرض کنید که یا دختره. حالا قبل از این تجهیزات و مسائل جدید هیچی خبر نداره. همین که به وجود میاد، یه چیزهایی با خودش به وجود میاره. بعضی از اون چیزها مربوط به خودشه، بعضی از اون چیزها انتزاعات و اعتبارات انسانه. اون چیزهایی که مربوط به خودشه، مثل فرض کنید که کیفیتی که با خودش بستگی داره، از رنگ پوست و صورت و فرض کنید که وضع و چشم و ابرو و باز که مثلا وزن و امثال زاده، اینا اموری که مربوط به خودشه. یه چیزهایی رو ما بهش نسبت بدیم، میگیم پسر، فرض کنید که فاطمه خانوم. خب این پسر فاطمه خانوم کجای صورتش نوشته؟ جایش که ننوشته. اما همین که شما میبینید فرض کنید این مخدره، این زائیده شد و بله حالا این زایدن هم خب تفاوت میکنه، بعضی ها به سهولت میزان، بعضی ها خیلی مشکل میزان، بعضی ها بله خیلی میگن، بعضی ها زایده میشن با خودشون یه چیزایی هم میگن میارن، نمیدونه والله دیگه. اینم براخره از مولودهای آخر و زمانه و خبر نداریم، درست شد اینا. خب اینایی که زایده میشن قبلن باید مقدماتی را طی کرده باشن تا به مرتبه زایدن برسن. این همینطوری که نمیشه، همین مسائلی که حضرت عیسی باشه که بدمه و یه چیز باید یه سلسله مقدماتی، به خاطر اون سلسله مقدمات میگن پسر اسخر آقا. حالا فهمیدید باید چیز مطالبی باید در خارج تحقق پیدا کنه. اینا اطلاع دارن دیگه، آیان اطلاع دارن این مسائل. خب میگن پسر، اینی که میگن پسر اسخره ها که رو پیشونیش نوشته، ما داریم میگیم، ما از کجا میگیم؟ از من بلغیب که نمیگیم، من لابد بالاخره اون چیز این تجربیات خودش برای تو. و از این که از این مادر به وجود میاد میگیم پسر فرسونی که فاطمه خانوم، در حالی که این اعتبار نوه فرسونی که حاج محمود فلان، نتیجه هی همینطور. این مسائلی را که ما نسبت میدیم اینها امور انتزاعی است که به واسطه یه قرائن و واسطه چیز اینها به اون انتصاب پیدا میکنه. تا این نیاد نه پسر اسقر آقای تحقق داره، نه پسر فاطمه خانومی، نه نوه اینی، نه نوه اونی، نه نتیجه اون، هیچی نیست. باید به وجود بیاد، شما با چشمتون ببینید، حالا بگید چی؟ حالا پسر فلانیه، یا حالا دختر فرض کنید که فلانیه، مادرش اینه، فرض کنید که پدرش اونه. بله این این چیزه. این عرض کنم حضورتون که بله یه کسی یه چیز بود خب حالا دیگه باشه واسه یه فردی که خیلی بله عرض کنم بزرگ که یاد این افتادم، یک چیز نوشته بودم، یک مسابقه بود با چند تا از دوستان بودیم، نوشته بود یه جا که بهترین شغل چیه، اون بهترین شغل برای پرستارا روز پرستار بود، مثل این که روز پرستار بود که بهترین شغل رو میخواستن بگن. خب شغل پرستاری اینها واقعا هم شغل بسیار شریفیه دیگه، خیلی کمک که به مریض ها چقدر واقعا ثواب داره، چقدر خیلی ثواب داره. انسان به یک مریضی، به یک درماندهی بخواد کمکی کنه، مخصوصا اون چیزی که در میان ما نیست، الحمدلله اون درمانده، اون کسی که دستش از همه جا کوتاهه، اونی که میاد بیمارستان با یک دفترچه چک و فلان، اون اتکاش به همون صفرهایی که تو بانک داره، اون مهم نیست، رسیدگی به اون مهم نیست، خوبه، نمیگم بده بالاخره، اما اونی که دفترچه چکش فقط خداست، اون با چه اعتمادی، با چه تفکری میاد، اون با چه تعلقی میاد، اگر راست میگین به اون برسید، اونی که اتکاش به اون دفترچه که تو جیبش گذاشته نیست، نداره که بذاره تو جیبش، نداره. بله الحمدلله به این چیزا خیلی خوب به نحوت هم رسیدگی می شود و خیلی چه ارز کنیم دیگه، چه بگیم. درست. یه روز چیزی بود که وقتی بود همین روز پرستارو گفته بود این مسابقه بهترین شغل چیه، یه پرستاری گفته بود خورا گفته بود که چیده من کار من که مامایی هست و وقتی که بچه به دنیا میاد میگیرم این بهترین شغله، زیرا من یک فرش اولین کسی هستم که دستم به یک فرشته معصوم میخوره. راست میگه، بچه که به دنیا میاد معصوم. من گفتم به نویس پس اونهایی که این فرشته معصوم و خلق میکنن خیلی شغل بالاتری داری. ما از فردا که شغلمون رو پیدا کردیم، اگه قرار باشه در زدن یه فرشت بالا تا اونی که و خیلی مطلوب واقع شده بود این جواب بسیار بالا کلا دیگه بخری گایم آدم تفنن یه چیزه که دی بگه. بله درست شد. این مسائل این با خودش میاره. حالا به این جهت ما بشینیم فکر کنیم این دسته از روایاتی که رفقا حتما برن روایات رو امشب ببینن، چون فردا من راجع به این روایات صحبت میکنم. بالاخره این مسائلیست که باید جمع کرد بین هر دو، هم جنبه فلسفی و هم جنبه عرفان نظری نسبت به این قضیه و هم جنبه روایی و مطالبی که در این مورد از ناحیه شهر رسیده. روایاتی که در این زمینه اینها تهدید زمان میکنند و واقعا عجیبه که چطور افرادی که دستشون کوتاه از معارف الهیه اونها میتونن در امثال این گونه مطالب و این گونه احادیث و این گونه اینها اظهار نظر کنن. من یه دفعه مشهد با یکی از علمای مشهد که الان فوت کرده باید به همین قضیه یه ربط بین حادث و قدیم و امثال ذالک صحبت میکردم، از اون افرادی که مخالف با فلسفه و اینها بودن و به اندازه 200 از فلسفه چیزی حالیشون نمیشه. من گفت شما راجع به این قضیه چه میفرمایید که امام علیه السلام میفرمایند که ما انواری بودیم؟ وقتی از امام سوال میکنه امام ساده حضرت میفرمایند که ما کنا انوارن قبل خلقت آدم، به همین عبارت هایی یا مشابهش، به 4000 سال ما قبل از خلقت آدم ما انواری بودیم که تحت عرش بودیم و خداوند رو عبادت می کردیم. گفتم این تهدیدی که امام می فهمن 4000 سال، منظور از این 4000 سال همین سال هاست، یعنی 4000 سال قبل از چیز. خب این چجور شما میتونید این مسئله رو این چیز کنید؟ چرا 4001 سال نیست؟ این 4000 ساله. چرا 3398 نیست؟ چرا چیه قضیه؟ از اون طرف در قرآن هم داریم و این نیا و من این در ربکه که الف سنت ما تعدون. این آیا منظور اونه که عرف سنیان که واقعا 4000 ساله؟ علاوه بر این، وقتی که شما یه حدی رو برای خلقت آدم، خلقت آسمان ها و زمین میذارید به 4000 سال، این چه چیزی داره؟ این چه ترجیحی داره که حالا فرض بکنید که ما 4000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین بودیم؟ خب 1000 سالم باشه، این چه اصطلاح مسئلهیه؟ اگر این ترجیح یک ترجیح واقعی، خب چرا 400000 سال نیست که خب این بیشتر برسونه؟ بعد از همه اینا گفتم گفتم که خب مگر زمان متکی به ماده نیست؟ چطور قبل از اینکه ماده خلق بشه سال و اینها روایات هست از ائمه گفتن که ما هم اینها نمیداریم، باید اینها را بگویم راجع به اینا نمیتونم. خب یه مطلب دیگه است، یه قضیه دیگه است دیگه، وارد در یک وادی دیگر و بحث دیگره. اگر اینطور خب نباید هم صحبت کرد. التفات میکنید حالا این روایاتی که مربوط به خلقت چیز هست که باید به این مسائل یک نظر ما بیندازیم تا بعد قضیه کیفیت عالم لوح محفوظ و عالم قدر در اینجا برای ما روشن بشه که با توجه به این مطالب چجور ما میتوانیم تحدید زمان کنیم در ظرفی که زمان وجود خارجی نداره. تحدید زمان چطور میشه کرد؟ چون وقتی که بنابر این باشد که زمان متعلق به ماده داشته باشه و ماده معدوم باشه، عوارضی که بر اون ماده مترتب است مثل زمان و مکان اونها هم معدوم هستن. وقتی که معدوم شد، معدوم هم لا یخبر و لا یخبر رو به خواهد بود. پس بنابراین اصلا زمانی وجود ندارد که امام علیه السلام بخواهد راجع به این قضیه تهدید کند. این یک مطلب. یه مطلب که از ظاهرن در پریروز صحبت کردیم که رفقا و دوستان در بین راه راجع به کیفیت اون که راجع به که ترتب در اون به اصطلاح عوالم علوی نسبت به عوالم ماده راجع به اون به اصطلاح صحبت شد و من عرض کردم که خب این به اصطلاح مطلب جاش خالی هست و انشاءالله در روز بعد راجع به این قضیه صحبت میکنیم. اینی که در فرض بکنید که آیات داریم یا چی راجع به داستان ارسط و از اخذ رب کرم من بنی آدم من ظهور و ذریت هم ارسط و رب بکن پال و بلا، این قضیهی که مربوطه به ارسط است و خداوند این را در یک زمانی قبل، در یک زمان متقدمی که اصلا هنوز این خلقت تحقق خارجی پیدا نکرده و به این خلقت خداوند خطاب می کند، خلقتی که این خلقت طبعا جنبه مادی نمی تواند داشته باشه. وقتی خدا میگه از بنی آدم از ظهور اونها پشت های اونها ما پیمان گرفتیم و عهد گرفتیم که بر توحید و بر ربوبیت همه اون تأیید کردند و اقرار کردند و اعتراف نسبت به این، این مطلب چطور میتونه باشه با وجود این که ما گفتیم که اون در اون عالم، اون عالم عالم ثابتات هست و در اونجا چیزی از پروردگار مخفی نیست و هرچه هست در یک کف در مرعا و منظر پروردگار است، در حالتی که در اینجا خداوند قبل و بعدی را در اینجا اثبات میکنه. قبل از خلقت شما، قبل از به وجود آمدن شما، قبل از اینکه شما در اینجا پا بگذارید، قبل از اینکه تکون و نشأت پیدا بکنید، ما در اونجا نسبت به این قضیه ما از شما تعهد گرفتیم و اعتراف کردیم و خود شما پذیرفتید، نه اینکه شما یک وجود دیگری بودید. قبل از خلقت آدم شما، قبل از خلقت به اصطلاح آدم از دیگر همینها این مسئله انجام شده، نه اینکه شما یک شیء دیگری بودید و ما از اون شیء دیگر اعتراف گرفتیم. عالم الست ما یک عالم دیگری بود، همونطوری که عرض کردم فرض کنید که مثل یک دانه سیب که در این دانه سیب استعداد برای درخت و بارور شدن و و رسیدن به کمالات وجود داره و ما انگار خطاب به این دانستیم کنیم و بگوییم که آیا تو اقرار میکنی که اگر باقبان تو را در این فرض بکند که زمین بگذارد و آب بدهد و خصوصیات و شرایطش مهیا باشد، تو آیا اعتراف میکنی بر این که بتوانی بعدن این یک درخت باروری و تنومندی بشی و دارای میوه و کذاشون هم بگه بله. خب این با اون چرا که بعدن میشه دوتاست. این الان فرض بکنید که یه 15 تا 20 تا از اونا هم یه گرم تازه وزن نداره، اون یه درختیست که ممکنه بله چند صد کیلو به اصطلاح وزن درخت باشه، صد کیلو وزن درخت باشه، دارای چقدر میوه باشه و امثال ذلک. درست شد؟ خب این دو موجود است در حالتی که شما در اینجا میبینید خطاب شده به این بنی آدم، به خودشون. ما از شما عهد گرفتیم، ما از شما اعتراف گرفتیم، ما از شما اقرار گرفتیم. خب اینی که الان خلق شده، خب این همین این اگر قبلا بوده پس این خلق دیگه چه معنا داره؟ اگر قبلا نبوده خب این از یه چیز دیگه اعتراف گرفته، نه از این، از یک موجود دیگری خداوند اقرار گرفته، نه از این انسانی که الان در مقابل هست و در کنار هست. درست شد؟ خب این مسئله در راستای همون قضیهی که ما گفتیم قرار میگیره، یعنی درست اتفاقا تأیید میکند همون مطلبی را که ما در اونجا عرض کردیم که در مسئله عالم عوالم دیگر در اونجا یا در فرض کنید که اون مبدأ اول برای اراده ازلی که علم عنایی حق است، در اون مبدأ اول اون علم مساوی است با نفس معلوم خارجی که نفس تصور علم عنایی حق نسبت به همه مظاهر و نسبت به همه اعیان خارجی و نسبت به همه موجودات و نسبت به همه مکونات و نسبت به همه مبدعات، نفس تصور علم حق مساوی است با تحقق خارجی تمام اعیان خارج. پس بنابراین در اراده پروردگار اینطور مثل ما نیست که فرض کنیم که ما اول فرض کنیم مقدماتی را در وهله اول برای رسیدن به علم طی کنیم، وقتی که به اون علم رسیدیم تازه اراده بر تحقق اون معلوم در ما انبعاث پیدا کند. وقتی که اراده انبعاث پیدا کرد اون موقع به دنبال تحقق اون مراد برویم. در ذات پروردگار انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، در ناحیه امر نفس اراده با اون نفس مراد در خارج یکیست. ما که میخوام اراده پیدا کنم اول اینو میخوام برداریم، بعد وقتی که زدیم تازه دست را به طرف این گشت فنجان و اینها میبریم. اول میل به فرض کنی که رفع آتش در ما پیدا میشه، بعد اون میل ازدیاد پیدا میکنه، در مقدماتی را طی میکنه تا اینکه به اراده میرسه و بعدم تازه ممکنه بین اراده و بین مراد ما حاجز قرار بگیره، من دستم نتونه به این برسه. اما در ذات پروردگار نفس علم ذات باری به یک مراد و تعین خارجی مسابقان لوجود حل خارجی و مسابقان لتعین شخصی و مسابقان لجزئیت حل وجودی، یعنی همان اراده نسبت او مساوی با اوست، دیگر مقدمات رو نمیخواد خدا بشینه فکر کنه حالا اینو چجوری درست کنم، آیا اینی که درست میکنم با اون تضاد داره یا تناقض داره، آیا بین اون چطور با هم جمع کنم، حالا یه خود از این بزنم یه خود از اون بزنم چم. این هم نفس اراده ذات باری بر یک امر تحقق خارجی این مسابقان به وجوده، یعنی مسابقه با وجود، و همینطور نسبت به ولی الهی. حالا فرض کنید که ائمه علیهم السلام معصومین و اونها هم نفس اراده اونها مسابقه. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که در آیه شریف داریم که و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی و تنفخ فیها فیکون طیرا به اذنی، این شما خیال میکنید حضرت عیسی میگرفت و اول نگاه میکرد و خدا یافت یک ارادهی بکن، دعا میکنه و بعد از اون دعا خداوند ارادش تعلق. همین که اون نفس حضرت برای تحقق خارجی تر تعلق میگیرد، اون تر در خارج تحقق خارجی دارد، پرواز میکنه میره، نه این کارو بشه بکنه، خب حالا دستی بزنه یه اعمالی بکنه، فوتی بکنه، اینا همون تصور اون تیر خارج مسابقان لوجود تیر و مساون لتعین تیر. این اراده، اراده ولیست که البته راجع مطالب قبلا عرض شد. پس بنابراین حالا اینو خیلی سریع میگم و بعد تمام میکنیم دیگه امروز این اصطلاح مطلب رو تا اینکه فردا به این برسیم. پس روی این جهت وقتی که علم را ما در ذات باری متصور شدیم و تصور علم نسبت به معلوم خارجی کردیم در ذات باری، این نفس تصور علم مسابقون لوجود معلوم خارجی، چون سوال هر علم یه معلومی میخواد دیگه، خب چیزی که مقابل نداره، چیزی علم تعلق میگیرد به یه معلوم دی. حالا فرض بکنی که یا اون معلوم در ذات باشد یا اینکه اون معلوم خارج از ذات باشد. در علوم حصولی و اینا، علم حصولی اینا معلوم خارج از ذاته. فرض کنی که علم به یه شخص، علم به دیوار، علم به درخت، علم به فرش امثال داره. در اون معلوم به علم حضوری، اون به خود ذات برمی گردد و به خصوصیت خود ذات برمی گردد. پس وقتی که ما علم میخوایم پیدا کنیم به خودمون، به غضبی که در ما هست، ما نیاز نیست کسی را در خارج ببینیم، چشمون رو باز کنیم، حتی چشممونم ببندیم، احساس غضب را در درون خود میکنیم. حتی اگر چشمون رو هم ببندیم، احساس غریزه عاطفی و رحمت و عطوفت را در نفس خود میکنیم. اگر چشم خود را حتی ببندیم، احساس قدرت برای برداشتن یک بار را در نفس خود میکنیم و همینطور سایر احساساتی که اینها همه در نفس موجود است و وجودش وجود حضوری است، نه وجود حصولی، در جای نیاوردیم، خودمون داریم، در خودمونه، در ذات خودمونه، منتها توجه که می کنیم به او علم بر علم پیدا می کنیم، اطلاع بر اطلاع پیدا می کنیم، علم مجدد بر اون علم حضوری. پس بنابراین در علم حضوری که آگاهیست، اون آگاهی در علم حضوری مساوی با وجود است. خب در میان مردم این مسئله، خب این خیلی معنوس نیست، اینا خیال میکنن علم همیشه باید علم حصولی باشه، از یک جای بیاد بره تو آدم، از بیرون بیاد بره توی آدم، آدم چشمشو باز کنه از بیرون عکسی بره توی آدم، این میشه علم. ولی در علم حضوری، همونطوری که ما در اینجا الان حضور داریم و وجود ما الان در این اتاق هست، در علم حضوری همان وجود و شیء را بهش میگن معلوم، یعنی همان حس ما، همان قدرت ما، همان عطوفت ما، همان رحمت ما، همان غضب ما و همان قهر ما و همان تفکر ما و همان تعلق ما، تعقل ما و همون شیطنت و پدرسوختگی ما، اینا همش چیه؟ توی ما وجود دارد و ما بر این اطلاع پیدا کنیم. حالا بعضی اصلا هر روز خودشون رو به محاسبه و اینا میکشن، میگن ای نفس پدرسوخته، ای نفس متقلب و نمیدونم فلان حرفا، حواس جمع باشه. بعضی ها نه، این را فراموش میکنند و به واسطه این فراموشی است که تمام این بلیات، این دامنگیر افراد میشه. اینی که میگن بزرگان هی باید مراقبه داشته باش، همینه. فقط به خوبیات نگاه نکن، به اون چیزای دیگه هم نگاه کن و متوجه باش که اگر خدا دستی از تو نگیرد، اونها رو میشه با اونها دیگه با مردم سر و کار داری و امثال ظالم. درست شد؟ خب حالا که در علم دو علم داریم، یک علم حضوری داریم، یک علم حصولی داریم، یاد شما اینجا خودتون حساب کنید دیگه، نیاز به گفتن من نداره. علم عنایی به اعیان خارجی از کدامشه؟ حساب کنید دیگه. ما میگیم مثلا خلقت آدمی نبوده، خلقت زمین و آسمان نبوده، کهکشان ها نبودن، تمام آب بوده دیگه، مکانم که نبوده دیگه، هیچ، خلاص، هیچ، نه کره زمینی بوده، نه کره قمری، نه کره شمسی، نه کهکشانی، نه چیزی. همین های چیزایی که همش تا جایی که سیر میکنیم، همه از آثار پروردگار الان مشاهده میکنیم، هیچی اینا نبوده. خیلی خوب، این یک، فرض کنید که این یک قلمش. اومدیم رفتیم سراغ عالم مثال. عالم مثال نبوده، با خصوصیاتش عالم برزخش، همونی که امام صادق میفرماید به نسبه به عالم مثال، این عالم به این بزرگی که تازه دارن ستاره هایی که 350 تا 400 میلیون سال نوری با ما فاصله دارن، تازه دارن کشف میکنن بین سیزار بنده. حالا تازه این اول راهه، باید بشینی فقط هنگ، این که هنگ میکنه، بعد 400 میلیون سال نوری کشف کردن ستاره رو، یا اول فرد. حالا اینا رو فرد کنی که نبودن، این عالم به نسبت به عالم مثال مثل یه قطره به دریا میماند. یه قطره به دریا میماند دیگه، بریم بالا که چه خبر است و فلان این چیزها. اینا هیچ کدام نبودن، خدای متعال بود، کان الله ولم یکن معه شیء. درست؟ نه عالم ماده بود، نه عالم مثال بود، نه عالم ملکوت بود که ما فوق مثال است، نه لاهوت و نه جبروت، هیچی نبود، خدا بود و تنها. داریم دیگه، کان الله ولم یکن معه شیء، همون ذات بسیط به صرافه، اون ذات بصیر به صرافه. آیا عالم در همون مرحله، در همون افق، که اسم افق البته غلطه، در همون مرتبه، مرتبه خوبه، در مرتبه صرافت، آیا این ذات علیم بود یا نبود یا جاهل بود؟ نمیشه بگیم که جاهل بود، علیم بود. این علمش به چی تعلق گرفته؟ به چی تعلق گرفته؟ بالاخره هر علمی معلوم میخواد، نمیشه که آدم فقط اون هم به علیم باشه. این علم به اعیان خارجی مگه تعلق نگرفته؟ به مظاهر خودش مگه تعلق نگرفته؟ آیا این تعلق علم عنایی حق به مظاهر، حالا اسم مظاهر هم نمیاریم، نمیاریم، خیلی عامیانه اصلا میخوام صحبت کنیم امروز، علم پروردگار به آدمهای خارج از ذات خودش، خیلی حرف چرند و خیلی دیگه عالیه، به این فرض کنید که عوالم، علم پروردگار به این معلومات، علم پروردگار به اینها، به علم حصولیه یا به علم حضوریه؟ اگر علم حصولیه، علم حصولی که یه امر خارج از ذات باید باشه، تا یه امر خارج از ذات نباشه که عالم علم پیدا نمیکنه به معلوم. شما میتونید الان علم پیدا کنید به این که در این سنج چیزهایی هست قبل از اینکه چشمتون رو باز کنی، و اگر باز کردید چیزی نباشه، آیا اطلاع پیدا می‌کنی؟ نه. باید یک درخت در اینجا باشه، باید این حوض باشه، باید اون، فرض کنید که باغچه و امثال، اینها باید باشه تا شما اون علم حسودی براتون حاصل بشه. جدایی از ذات پروردگار چی بوده که پروردگار عالمه به اون بشه؟ هیچ، چون غیر از ذات فرض این است که چیز دیگری نبوده. پس علم پروردگار به چی تعلق گرفته؟ میشه علم چی؟ علم حضوری، علم به خودش. وقتی که علم به ذات خودش پیدا می کند، یعنی علم به تمام مظاهری که در ذات خود این مظاهر را استجماع کرده، آن مظاهر همین اعیان خارجی است. پس بنابراین تا خدا خدایی می کرد، خلق خدا هم وجود داشت، تمام این عوالم وجود داشت، تمام عالم ماده وجود داشت، عالم نمیدونم مثال وجود داشت، عالم ملکوت وجود داشت، عالم تا یک لحظه و یک برهه از تخلی بین ذات و بین معلوم خارجی دیگه میشه مستحیل و ممتنع. لازمش جهل ذات به ذات خودش است، که ذات باری نسبت به ذات خود جاهله، نسبت به مظاهر خود جاهله. درست؟ تا یه مسئله روشن شد. البته خب بعد خیلی این قضیه چیز شد. حالا میام سراغ عالم الست، که این عالم الست که خود پروردگار اثبات تقدم و تأخر کرده، این دیگه چگونه توجیه میتونه پیدا کنه؟ دیگه شد دیگه برای